بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جریان گاز در برخی از شهرهای شمال و شمال غرب ایران قطع شده است. رسانه های ایران از ایجاد تغییراتی در ترکیب شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی خبر دادند. ناظران اتحادیه اروپا میگویند نحوه شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری کنیا مطابق موازین بین المللی نبود است. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز سه‌شنبه 11 دی ماه 1386 برابر با اول ژانویه 2008 را آغاز می کنم و تا ساعت 18:30 با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مشروع خبرها با فرین عاصمی.
با سلام. افت فشار در لوله‌های انتقال گاز باعث شد که جریان گاز در برخی شهرهای کردنشین ایران از جمله در شهرهای مهاباد، سقز و بانه قطع شود. فرماندار مهاباد به خبرگزاری مهر گفته است به دنبال افت فشار گاز و افزایش مصرف گاز به دلیل برودت هوا از امروز سه‌شنبه جریان گاز در این شهرستان قطع شده است. مدیر شرکت گاز شهرستان بانه نیز خبر قطع گاز در این شهر را تایید کرد و گفت جایگاه‌های عرضه سوخت موظف شدند که تا ساعت 12 امشب نفت سفید در اختیار مردم بانه قرار دهند. شرکت گاز استان کردستان همچنین اعلام کرده که گاز شهر سقز نیز از دیشب قطع است. به گزارش خبرگزاری مهر در برخی محلات شهر سنندج نیز فشار گاز به شدت افت کرده است. بنا به گزارش‌ها سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران سه تن از اعضای اصلی این شورا را که گفته می‌شود به علی لاریجانی نزدیک بودند تغییر داده است. بر اساس همین گزارش‌ها مهدی بخارایی از اعضای ارشد سپاه پاسداران به جای علی منفرد مسئول سیاست خارجی شورای عالی امنیت ملی شده و احمد خالدی از معاونان سابق وزیر بازرگانی به جای محمد نهاوندیان مسئولیت سیاست‌های اقتصادی را در این شورا بر عهده گرفته است. احمد خادم المله مدیر عامل سابق خبرگزاری ایران نیز به عنوان مسئول روابط عمومی و ارتباطات در شورای عالی امنیت ملی جایگزین عبدالرضا رحمانی فضلی شده است. ناظران اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری کنیا امروز با انتشار بیانیه‌ای در نایروبی پایتخت کنیا اعلام کردند که نحوه شمارش آرا در این انتخابات مطابق موازین بین‌المللی نبوده است. در این بیانیه گفته می‌شود که عدم شفافیت در شمارش آرا سبب بی‌اعتمادی به صحت نتایج نهایی شده و لازم است که تحقیقات مستقلی در این باره و نتایج شمارش آرا در حوزه‌های مختلف انتشار یابد. رئیس جمهوری کنیا روز یکشنبه با اختلاف کمی برنده انتخابات اعلام شد، اما مخالفان دولت او را متهم به تقلب در انتخابات کردند. خشونت‌ها در پی اعلام نتیجه انتخابات در کنیا دست کم 125 کشته بر جای گذاشته است. کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده است که این کمیسیون نظر خود را درباره برگزاری و یا به تعویق افتادن زمان انتخابات پارلمانی در این کشور فردا چهارشنبه اعلام خواهد کرد. پیشتر قرار بود این کمیسیون نظرش را امروز سه‌شنبه اعلام کند. معاون کمیسیون انتخابات پاکستان گفت که نیاز به زمان بیشتری برای بررسی این موضوع دارند و پس از مشورت با همه احزاب نظر خود را اعلام خواهند کرد. این مقام کمیسیون انتخابات پاکستان در این حال گفت که با توجه به شرایط موجود برگزاری انتخابات مطابق به برنامه قبلی در تاریخ 8 ژانویه 18 دی ماه ممکن نیست. در همین حال امروز در پاکستان اعلام شد که پرویز مشرف رئیس جمهوری فردا صبح برای مردم این کشور سخنرانی خواهد کرد. احزاب مخالف دولت پاکستان خواهان برگزاری انتخابات در موعد مقرر 8 ژانویه شدند و آمریکا نیز به دولت پاکستان توصیه کرده که انتخابات را طبق برنامه برگزار کند.
با سپاس از فرین عاصمی و ما گزارش های این مجله شامگاهی. همزمان با سرمای زمستان جریان گاز در برخی از شهرهای شمال و شمال غربی ایران قطع شده است.
مردم با مشکلات زیادی روبرو شدن، از جمله نانوایی ها که با گاز کار میکنن، اینا گازشون قطع شده و مجبور هستن از سوخت جایگزین استفاده کنن.
سه دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر تهران به رغم پرداخت وثیقه 80 میلیون تومانی همچنان در زندانند. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران به وضعیت چند تن از فعالان حقوق اقلیت آذری در زندان اعتراض کرده است.
بر اساس اظهارات خانواده های آقایان سعید متین‌پور، علیرضا متین‌پور، بهروز سفری، جلیل غنی‌لو و خانم لیلا حیدری، در مدت بازداشت چندین ماهه ایشون همه این افراد به صورت مداوم و به شدت تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفتن.
سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، سه تن از مدیران بلندپایه این شورا را تغییر داد. سه نهاد سوئیسی و یک کانون ایرانی دفاع از پناهجویان برای حمایت از آنان حرکت‌هایی را آغاز کردند.
بیماری اونا قطعه و اگه استثنان مریض بشن باید خیلی مراحل طی بشه که افراد مختلف بیان تشخیص بدن آیا ایشون باید بره دکتر یا نه.
اینها و مجموعه از گزارش‌های دیگر در این مجله شامگاهی رادیو فردا، با ما بمانید. گزارش خبرگزاری‌ها از ایران نه تنها حکایت از ادامه قطع جریان گاز در شهرهای استانهای مازندران، سمنان و گلستان دارد، بلکه گفته می‌شود گاز شماری از شهرهای شمال غربی و غرب ایران نیز قطع شده است. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی با قطع گاز واحدهای صنعتی و تولیدی در ایران کوشش می‌کنند مانع از ادامه قطع گاز در بخش مصرف خانگی شوند. بهروز کارونی توضیحات بیشتری می‌دهد.
گزارش خبرگزاری‌ها در ایران حاکی است که قطع گاز در برخی از شهرهای سه استان مازندران، سمنان و گلستان ادامه دارد. در این گزارش‌ها از شهرهای ساری، دامغان، شاهرود، قائمشهر، بندر ترکمن، بابل، گرگان، آمل و بهشهر نام برده شده است. در این حال امروز سه‌شنبه اعلام شد که گاز در شهرهای خلخال، سقز، بانه، سردشت، بوکان، مهاباد، پیرانشهر، مشکینشهر و اهر نیز قطع شده و یا با افت فشار قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده است. همچنین گفته شده است که احتمال قطع گاز در استان قزوین وجود دارد. قطع گاز در شرایطی که سرمای هوا در ایران افزایش یافته و در پاره‌ای موارد به زیر 10 درجه زیر صفر رسیده است، مشکلات گسترده‌ای را برای ساکنان استان‌های شمالی، شمال شرقی، شمال غربی و غرب ایران به وجود آورده است. تعطیلی بیمارستان‌ها، مدارس، واحدهای خدماتی و همچنین نیروگاه نکا، کارخانه‌های صنعتی و تولیدی از جمله این مشکلات بودند. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان، در مورد قطع گاز در شهرهای استانهای کردستان و آذربایجان غربی به رادیو فردا می‌گوید که این موضوع جدیدی برای مردم این مناطق نیست و در سالهای گذشته با آغاز فصل سرما با قطع گاز مواجه بودند.
مردم با مشکلات زیادی روبرو شدند، از جمله نانوایی‌ها که با گاز کار می‌کنند، اینا گازشون قطع شده و مجبور هستن از سوخت جایگزین استفاده کنن. خودروهایی که با CNG کار میکنن، اینام که در حمل و نقل عمومی داخل شهرها دارن کار میکنن، اینام با مشکل روبرو شدن و در واقع میتوان گفت مشکلات زیادی برای مردم پیش اومده. مدارس در بعضی موارد تعطیل شدن.
مشکلاتی که آقای کردپور با آنها اشاره کرد در مناطق دیگری که گاز آنها قطع شده است وجود دارد. در این ارتباط داریوش، یکی از ساکنان شهر ساری، در مورد پیامدهای قطع گاز در مرکز استان مازندران به رادیو فردا میگوید:
نونوایا اغلب تعطیل شدن چون گاز نداشتن پخت کنن. کارخونه هایی که با گاز کار میکرده دیگه بخارشون و دستگاهشون، اونا هم تعطیل شدن. مردم از خوب سرما گرفتار شدن دیگه. بعضن میشنویم کرسی گذاشتن با زغال و بخاری های برقی و غیره استفاده میکنن. بعد تاکسی ها، ماشین ها، سواری هایی که گازسوز بودن الان همشون بدون سوخت موندن. سهمیه بنزینشون هم کمه. ماشینای بنشری که کار میکردن، تاکسی که پاسوز بودن، همه کارشون مختل شده.
در این حال ادامه قطع گاز در برخی شهرها منجر به اعتراض مردم شده است و در پاره موارد آنها در مقابل ادارات گاز شهرهای خود تجمع کردند. در این میان رشید مرادوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان، دیروز بدون آنکه تاریخ مشخصی را برای اثرگیری صدور گاز طبیعی به ایران اعلام کند، گفت که این اقدام به زودی انجام خواهد شد. آقای مرادوف مشکلات فنی و انجام پاره‌ای تعمیرات را دلیل قطع صادرات گاز به ایران دانست. پیش از این خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه وزارت نفت جمهوری اسلامی گفته بود که ترکمنستان خواستار دو برابر شدن قیمت بهای گاز صادراتی خود به ایران است و از همین رو اقدام به قطع صادرات گاز خود کرده است. مقام‌های شرکت ملی گاز ایران نیز ضمن آنکه مشکلات فنی و عملیاتی را موجب کاهش صادرات گاز ترکمنستان به ایران دانستند، احتمال دخالت مسائل مالی در این موضوع را تایید کردند. در این میان مسئولان جمهوری اسلامی از مردم خواستار صرفه‌جویی در مصرف گاز شدند. مسعود کوردپور روزنامه‌نگار در کردستان در این خصوص میگوید
در این فصل سرما که صرفه‌جویی معنایی نداره، چون مردم باید گرم بشن و نمیتونن که گاز خودشون قطع کنن یا کاهش مصرف داشته باشن و همین باعث میشه که مصرف گاز بالا بره و گاز قطع بشه.
مسئولان جمهوری اسلامی در بسیاری از استانها اقدام به قطع گاز ادارات و واحدهای صنعتی و تولیدی کردند، اقدامی که در بهبود شرایط زندگی مردمی که با سردی هوا مواجه هستند تأثیر چندانی بر جای نگذاشته است.
گزارشی بود از بهروز کارونی. درباره قطع گاز و پیامدهای آن شما می توانید نظراتتون رو با رادیو فردا و البته از طریق رادیو فردا با همه شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اگر ندارید یادداشت کنید: 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم: 2042-02-21-12-41-13.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه تازه‌خانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران 3 تن از مدیران بلندپایه این شورا را جایگزین مدیرانی کرد که در زمان علی لاریجانی رئیس پیشین این شورا عهده‌دار این پست ها شده بودند. صادق زیبا کلام تحلیلگر مسائل ایران و استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران از تأثیر این تغییرات و به ویژه در مواضع شورای عالی امنیت ملی روی پرونده هسته‌ای ایران به سعیده هاشمی از رادیو فردا توضیحاتی داده است.
کنارگذاری این 3 نفر در راستای سیاست‌های دیگری به جز مسئله هسته‌ای بوده باشه، من تصور می‌کنم که هیچ تأثیری بر روی مذاکرات هسته‌ای ایران نخواهد گذاشت. یعنی نه موقعیت ایران رو و موضع‌گیری ایران رو نه خیلی حادتر و رادیکالتر از اون چی که الان هست می‌کنه و نه اینکه نرم‌تر از اون چی که هست الان می‌کنه، برای اینکه مسئله هسته‌ای ایران چیزی هستش که به سطوح بالاتری از این افرادی که کنار گذاشته شدن ارتباط پیدا میکنه. اما این مسئله که چرا این افراد کنار گذاشته شدن، یک مقداری این سبک و سیاق اداره کشور چندان بیگانه با سبک و سیاق آقای احمدی نژاد نیست. آقای احمدی نژاد از همون 3 ماه پیش که زمام قوه مجریه رو در دست گرفتن، اساسا در هر رده‌ای، در هر سازمانی، در هر برای هر سمتی اصرار داشتن که افرادی رو که مورد تصدیق خودشون هستن، بیشتر این افرادی رو سعی کردن به کار بگیرن و از افرادی که حالا یک مقداری دارای استقلال فکر باشن، نظرات احمدی نژاد مستقیم یا غیر مستقیم انتقاد بکنن، اینها به هیچ وجه ایشون پذیرای چنین افرادی در پست‌های مدیریتی قوه مجریه نبودن.
صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران بود که به پرسش‌های سعیده هاشمی از رادیو فردا درباره تغییرات در مدیریت شورای عالی امنیت ملی ایران پاسخ می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به رغم اینکه خانواده‌های احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی 3 دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر تهران نزدیک به 1 هفته پیش برای آزادی آنها هر کدام وثیقه‌ای به مبلغ 80 میلیون تومان پرداخت کردند، این سه دانشجو همچنان در زندانند. محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع این سه دانشجو، در گفتگو با فرین عاصمی میگوید نگهداری احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی در زندان پس از پرداخت وثیقه خلاف قانون است. محمد علی دادخواه:
متاسفانه هیچ پاسخ منطقی در قبال این رفتار دور از قانون ما از مراجع قضایی تا کنون نشیده ایم. البته زندان اوین به پدر یکی از این دانشجویان اعلام کرده بود که ما از شعبه دادگاه انقلاب سلام کرده ایم که آیا دستور دادگاه عمومی رو اجرا بکنیم یا نه. این یک بهانه فاقد وجاهت قضایی است، زیرا اولا دادگاه عمومی مرجح بر دادگاه اختصاصی، ثانیا دادگاه انقلاب فارغ از رسیدگی، مضافا به این که دادگاهی که اشتغال به رسیدگی داشته اتخاذ تصمیم کرده و هیچ سازمان دولتی و اداره و نهادی حق نداره تصمیم دادگاه رو تغییر بده یا از اجرای اون جلوگیری بکنه. من مصرانه از همه دستاندرکاران دستگاه قضا انتظار دارم نسبت به اجرای صحیح و دقیق یک دستور قضایی که برابر ضوابط اعلام شده است اجرای اون رو بخواهند. قاعدتا ریاست محترم دادگستری استان، رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور باید نسبت به این موضوع حساس باشند.
مسئولیت اینکه این سه دانشجو تا حالا آزاد نشدن با زندان اوین یا قوه قضاییه.
تمام کسانی که به نحوی از آنها از اجرای این دستور جلوگیری به عمل آوردن و نسبت به اجرای اون اقدام نکردن در پیشگاه قانون از یک سو و در پیشگاه وجدان خودشون و جامعه از سوی دیگر حتما مسئول تلقی میشن. اصولا باید بلافاصله تسلیم دادگاه اجرا بشه. جلوگیری، ممانعت، تأخیر و تعطیل اون هیچ معمر و مفر قانونی نداره.
فکر میکنید که چرا این سه دانشجو تا حالا آزاد نشدن؟ آیا این میتونه یه مقدمه‌ای باشه برای اینکه موکلان شما در زندان بمونن؟
من فکر میکنم تعلل یکی از مسئولین جز باید باشه و الا مسئولین ارشد به خوبی واقفن که حق و تکلیف این موارد کاملا در قانون مشخص شده و امکان تأخیر اجرای اون وجود نداره.
کی وثیقه پرداخت شده توسط خانواده دانشجو؟
چهارشنبه گذشته برای هر یک از این دانشجویان، آقایان منصوری، قصابان و مجید توکلی، برای هر یک از اونها 80 میلیون تومان وثیقه گذاشته شده و دادگاه وثیقه رو پذیرفته و به زندان دستور داده که اونها از زندان آزاد بشن.
برای تهیه این وثیقه 80 میلیون تومانی خانواده های مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری با مشکلی مواجه نشدن؟
چرا؟ بلاز میدونید که حدود 15 روز طول کشید تا توانستن این وثیقه رو تامین بکنن. اگر به اصطلاح این وثیقه خودت تامین شده بود هرگز این مدت تأخیر حاصل نمی آمد.
آقای دادخواه، شما بعد از پرداخت وثیقه این سه دانشجو توسط خانواده هاشون موفق شدید با اونها دیدار کنین؟
متأسفانه من رخصت و فرصت دیدار اونها رو ندادم.
محمد علی دادخواه، وکیل مدافع سه دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر تهران بود که به پرسش‌های فرین عاصمی پاسخ می‌داد. و باز در زمینه حقوق بشر، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران با انتشار بیانیه‌ای به وضعیت چند تن از فعالان حقوق اقلیت آذری در زندان اعتراض کرده است. شیرین فامیلی از رادیو فردا در همین باره گفتگویی داشته است با علیرضا جوانبخت، سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران.
در مورد خیلی از خانواده‌ها این دومین باره. مثلا همسر خانم متین‌پور طی این 7 ماه خورده‌ای که ایشون در حبس هستن دومین باری که موفق شدن، آخرین بارم 1-2 هفته پیش موفق شده بودن ایشون رو دیدار بکنن. بر اساس اظهارات خانواده های آیان سعید متین‌پور، علیرضا متین‌پور برادر آقای سعید متین‌پور، بهروز سفری، جلیل غنی‌لو و خانم لیلا حیدری، در مدت بازداشت چندین ماهه ایشون که در بازداشتگاه اطلاعات زنجان و زندان اوین بند 209 بوده، همه این افراد به صورت مداوم به شدت تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفتند، به طوری که بارها بیهوش شده و به بیمارستان منتقل گردیدند.
کی این فعالان بازداشت شدند آقای جوانبخت؟
سعید متین‌پور از 4 خرداد امسال زندانیه. شون به مدت 45 روز در بازداشتگاه اطلاعات زنجان در مکانی کاملا تاریک و غیر بهداشتی به صورت مداوم شکنجه شدند و 205 روز در مجموع در انفرادی بوده. ایشون که الان به سلول چند نفره فرستاده شدن. آقای جلیل غنیلو 5 خرداد، آقای بهروز سفری هم هفته اول خرداد ماه امسال دستگیر شدند، ولی برادر آقای متین‌پور، علیرضا متین‌پور و همسر بهروز سفری خانم لیلا حیدری، هر دو نفر روز ششم شهریور بازداشت شدند. یعنی خبرهای موثقی که هست این دو نفر هم در راستای افزایش فشارها بر آقای بهروز سفری و سعید متین‌پور دستگیر شدند، مخصوصا که خبرهایی داشتیم از شکنجه بهروز سفری و همسرشون در حضور هم.
به اونها گفته شده که اتهامشون چی هست؟
فعالانی که زندانی هستن هیچ کدوم در مورد جزئیات اتهامی که برایشون وارد شده اجازه نداشتن با خانواده هاشون صحبت کنن، ولی فعالانی که آزاد شدند، آیه یعقوب سالکینیا عضو هیئت مؤسسه کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان بودند، صالح کامرانی مدافع حقوق بشر و وکیل دادگستری بودند، آیه مهندس عبدالله عباسی جوان استاد دانشگاه شهید رجایی و مدافع حقوق زندانیان آذربایجانی بودند، میرقاسم سیدین زاده روزنامه‌نگار بودند. همه اینها به اضافه آیه محمد نصرتی دانشجوی دانشگاه آنکارا که با وثیقه‌های سنگین آزاد شدن 80 میلیون تومانی یا آیه صالح کامرانی 150 میلیون تومانی، اینا منتظر صدور حکم برای اتهام اقدام علیه امنیت ملی هستند.
این 5 فعال آذربایجانی که حدوداً بین 4 تا 8 ماه الان در زندان هستن، آیا وکیل دارن؟
نه خیر، هیچ کدوم از این 5 نفر اجازه گرفتن وکیل رو ندارن. ببینین، همیشه اعلام کردن که پرونده در حال تحقیقاته. ما وقتی تحقیقات به پایان رسید به شما میگیم که میتونین وکیل بگیرین یا نمیتونین وکیل بگیرین. در مورد سعید متین‌پور هم که آقای محمد رضا فقیهی رو در نظر گرفته بودن خانواده‌شون و ایشون مراجعه کرده بودن، نپذیرفتن. حدود 2-3 ماه پیش آقای محمد رضا فقیهی مراجعه کردن. همچنین آقای متین‌پور هم به همسرشون گفتن که از شهریور ماه برای ایشون قرار وثیقه صادر شده و تاکنون مأمورین به ایشون اجازه ندادن این مطلب رو خانواده‌شون اعلام بکنن.
گزارشی بوده از شیرین فامیلی.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در پی سخت‌تر شدن قوانین و مقررات پناهندگی در سوئیس، 3 نهاد سوئیسی و 1 نهاد ایرانی مدافع پناهجویان حرکتی را آغاز کردند که یکی از هدف‌های آن دادن غذای رایگان به پناهجویان بلا تکلیف است. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
در پی تحسن حدود 120 پناهجوی بلا تکلیف ایرانی و دیگر ملیت‌ها در معروف‌ترین کلیسای شهر زوریخ، بار دیگر نگاه رسانه‌های سوئیس متوجه مشکلات و سختی زندگی پناهجویان بلا تکلیف در این کشور شده است. آنگونه که مدافعان و کوشندگان حقوق پناهندگان در سوئیس میگویند، با توجه به مقررات سختری که از آغاز سال نو میلادی اعمال شده، این احتمال بسیار پررنگ است که آن دست از پناهجویان که تقاضایشان رد شده و سالهاست در بلا تکلیفی به سر میبرند به کشورهایشان بازگردانده شوند. گفته می شود که شمار پناهجویان بلا تکلیف ایرانی در سوئیس سر به بیش از 1000 تن می زند. برای دفاع از حقوق این گونه انسانها، نهادی با نام کانون دموکراتیک پناهندگان در شهر زوریخ بنیان گرفته که چندیست تغذیه رایگان را هم به برنامه های حمایتی خود افزوده. سرپرست این کانون مهرزاد خلیلی است که در گفتگو با ما از این برنامه غذایی بیشتر گفته است.
با وضعیت وخیمی که الان تو جامعه اروپا ایجاد شده، مخصوصا در سوئیس، ما به این فکر افتادیم که در هفته 2 روز برنامه ما هست تا تمام روز هفته غذای گرم به این افراد بدیم تا به این صورت این افراد رو حمایت کنیم و همشون اینجا جمع بشن و تو این جمع شدن ها بتونیم با اینا صحبت بکنیم راجع به مسائل مختلف که بتونن سفارایی کنن و مبارزه کنن برای اخراج حق حقوق خودشون.
مگر دولت به اینها در خانه های پناهندگان و یا در مکان های دیگری مهمی که به سر میبرن غذا و یا خوراک نمیرسونه.
همه جا نخست و اینا میخوان اینا رو ایزوله کنن و فقط تون هایما بمونن. اولین حرکتش اینه که اصلا پول رو قطع میکنن. بعضی از هایما که بسته هستن به اینا یه مقدار غذا میدن بخاطر اینکه از اونجا خارج نشن. بیماری اونا قطعه و اگه استثنا مریض بشن باید خیلی مراحل طی بشه که افراد مختلف بیان تشخیص بدن آیا ایشون باید بره دکتر یا نه.
سه نهاد مدافع حقوق پناهندگان در سوئیس از این برنامه تغذیه رایگان برای پناهجویان بلا تکلیف حمایت میکنن که یکی از آنها حق اقامت برای همه نام دارد. یکی از دست‌اندرکاران اصلی این نهاد میشایل اشتیکمایر نام دارد که در گفتگو با ما با اشاره به هدفهای نهاد حق اقامت برای همه میگوید شرایط پذیرش پناهندگان در سوئیس مانند دیگر کشورهای اروپایی سخت‌تر شده و وضع این انسانها در سوئیس بسیار نامطلوب است.
سیتوسیون در فلیشتلیست این در شوائز و این گانس اروپا سیر شلیخت.
آقای اشتیکمایر ضمن دفاع از حق و حقوق پناهندگان یادآور می شود که احزاب دست‌راستی سوئیس از حضور پناهجویان در این کشور در جهت اهداف سیاسی خود سوء استفاده می کنند و باید در برابر قوانین و مقررات سختی که اعمال شده ایستاد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15
دقیقه
یا همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو فردا.
فیلم سینمایی پرنس آف پرشیا، شاهزاده ایران، قرار است تابستان امسال جلوی دوربین برود. این فیلم را شرکت سینمایی آمریکایی والت دیسنی ارائه خواهد کرد و انتظار می‌رود در سال 2009 میلادی در سینماها به نمایش درآید. بکتاش خمسه‌پور.
Comes the epic tale of a prince searching for redemption and the kingdom he must save.
با اینکه گزارش‌ها حاکی است کار فیلمبرداری پرنس آف پرشیا، شاهزاده ایران، چند ماه دیگر آغاز خواهد شد و این فیلم در تابستان سال 2009 میلادی در سینماها به نمایش در خواهد آمد، با این حال نباید فراموش کرد که پیشتر و طی چند سال گذشته نه تنها تاریخ اکران این فیلم بلکه سناریست و نیز کارگردان آن همواره تغییر کردند. جری بروکهایمر، تهیه کننده پرنس آف پرشیا، در گفتگوی مطبوعاتی به سایت collider.com میگوید فکر میکند کارگردان بسیار جالب توجهی را استخدام کردند. مایک نویل که یکی از فیلم های هری پاتر را کارگردانی کرده بسیار مبتکر و تیزهوش است و کاری واقعا مخصوص را درست خواهد کرد و ما تازه داریم شروع میکنیم. فیلمنامه ای داریم و تازه کار ساخت شکل آن را آغاز کرده ایم تا کاری منحصر به فرد و جدید باشد. جری بروکهایمر، تهیه کننده تریلوژی پرفروش Pirates of the Caribbean، دزدان دریایی کارائیب، درباره اینکه چرا و چگونه کار تهیه فیلم پرنس آف پرشیا را در دست گرفته است میگوید این سوژه‌ای بسیار هیجان انگیز است. نخست اینکه دوره‌ای جالب توجه است و چیزی است که دیگران انجام نمی‌دهند. به میگوید فیلم برداری پرنس آف پرشیا قرار است در ماه ژوئن، تابستان امسال، آغاز شود و این یک فیلم بزرگ خواهد بود که قهرمان آن میتواند در ماجراهای دیگر فیلم‌های دیگری را در پی داشته باشد. اما جوردن مکنر، برنامه ریز و بازیساز مجموعه بازی‌های کامپیوتری پرنس آف پرشیا می‌گوید آرزوی ساخت فیلم پرنس آف پرشیا را 20 سال است که در سر داشته است. وی در گفتگو با سایت gamasutra.com می‌گوید اولین نسخه فیلمنامه پرنس آف پرشیا را که چند بار در آن بازنگری شد ظرف حدود یک سال و نیم نوشت و تکمیل آن دو سال دیگر به طول انجامید. اما در این روند ساختار فیلمنامه اولیه، طرح داستان و شخصیت‌ها دستخوش تغییر چندانی نشدند. بازی های پرنس آف پرشیا که از سال 1988 میلادی به بازار عرضه شدند در ردیف موفق‌ترین و پرفروش‌ترین بازی های کامپیوتری قرار داشتند و جوردن مکنر در آخرین سری این بازی ها نشان داده است که از تاریخ و فرهنگ ایران بی اطلاع نیست.
پرنس آف پرشیا، The Sands of Time.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. با سپاس از شما که با ما ماندید و با درود به شنوندگانی که اکنون به ما میپیوندند. مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه میدهیم. در این بخش از برنامه گزارشی داریم از آخرین تحولات اوضاع پاکستان، سفر علی لاریجانی یکی از نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی ایران به مصر، گفتگوی ویژه با برانکو ایوانکوویچ مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران و تازه ترین خبرهای ورزشی. اما پیش از همه اینها فرین عاصمی چند خبر دیگر را به آگاهی شما میرساند.
با سلام مجدد. افت فشار در لوله‌های انتقال گاز باعث شد که جریان گاز در برخی شهرهای کردنشین ایران از جمله در شهرهای مهاباد، سقز و بانه قطع شود. فرماندار مهاباد به خبرگزاری مهر گفته است به دنبال افت فشار گاز و افزایش مصرف گاز به دلیل برودت هوا از امروز سه‌شنبه جریان گاز در این شهرستان قطع شده است. مدیر شرکت گاز شهرستان بانه نیز خبر قطع گاز در این شهر را تایید کرد و گفت جایگاه‌های عرضه سوخت موظف شدند که تا ساعت 12 امشب نفت سفید در اختیار مردم بانه قرار دهند. شرکت گاز استان کردستان همچنین اعلام کرده که گاز شهر سقز نیز از دیشب قطع است. به گزارش خبرگزاری مهر در برخی محلات شهر سنندج نیز فشار گاز به شدت افت کرده است. ناظران اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری کنیا امروز با انتشار بیانیه‌ای در نایروبی پایتخت کنیا اعلام کردند که نحوه شمارش آرا در این انتخابات مطابق موازین بین‌المللی نبوده است. در این بیانیه گفته می‌شود که عدم شفافیت در شمارش آرا سبب بی‌اعتمادی به صحت نتایج نهایی شده و لازم است که تحقیقات مستقلی در این باره انجام شود و نتایج شمارش آرا در حوزه‌های مختلف انتشار یابد. خشونت‌ها در پی اعلام نتیجه انتخابات در کنیا دست کم 125 کشته بر جای گذاشته است. کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده است که این کمیسیون نظر خود را درباره برگزاری و یا به تعویق افتادن زمان انتخابات پارلمانی در این کشور فردا چهارشنبه اعلام خواهد کرد. پیشتر قرار بود این کمیسیون نظرش را امروز سه‌شنبه اعلام کند. معاون کمیسیون انتخابات پاکستان گفت که نیاز به زمان بیشتری برای بررسی این موضوع دارند و پس از مشورت با همه احزاب نظر خود را اعلام خواهند کرد. این مقام کمیسیون انتخابات پاکستان در این حال گفت که با توجه به شرایط موجود برگزاری انتخابات مطابق برنامه قبلی در تاریخ 8 ژانویه 18 دی ماه ممکن نیست. در همین حال امروز در پاکستان اعلام شد که پرویز مشرف رئیس جمهوری فردا صبح برای مردم این کشور سخنرانی خواهد کرد. قبرس و مالت از امروز سه‌شنبه اول ژانویه سال 2008 به واحد پول یورو پیوستند. اکنون شماره اعضای اتحادیه اروپا که واحد پول یورو در آنها رایج است به 15 کشور می‌رسد. قبرس و مالت سه سال پیش به اتحادیه اروپا پیوستند، اما ورود آنها به جرگه کشورهای دارای واحد پول یورو به برآوردن شرایط خاص اقتصادی موکول شده بود. رهبر کره شمالی در پیام خود به مناسبت آغاز سال نو میلادی گفت تقویت هرچه بیشتر نیروهای مسلح و اقتصاد این کشور را در اولویت برنامه‌هایش برای سال تازه قرار خواهد داد. پیام رهبر کره شمالی که از رادیو و تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، یک روز پس از آن است که آمریکا، ژاپن و کره جنوبی از اینکه کره شمالی به تعهد خود برای برچیدن کامل مجتمع هسته‌ای یونگ بیانگ عمل نکرده انتقاد کردند.
با سپاس از فرین عاصمی. همان گونه که در خبرها شنیدید، مسئولان انتخاباتی پاکستان امروز اعلام کردند که انتخابات پارلمانی را حداکثر یک ماه به تعویق می‌اندازند. البته قرار است تصمیم نهایی در این باره روز چهارشنبه فردا اعلام شود. توضیحات بیشتر با حسن جعفری.
یکی از مقام‌های ارشد انتخاباتی امروز گفت انتخابات دیرتر از فوریه نخواهد بود. انتظار بر این است که انتخابات را در 22 فوریه یا یکی از روزهای اواخر فوریه برگزار کنیم. قرار بود کمیسیون انتخاباتی پاکستان روز دوشنبه پس از نشست اضطراری خود تاریخ دقیق برگزاری انتخابات را به صورت عمومی اعلان کند، اما همه چیز به نشستی دیگر در روز سه‌شنبه موکول شد تا گزارش‌های امنیتی از سراسر کشور مورد بازبینی قرار گیرد و درباره تاریخ دقیق انتخابات تصمیم گیری شود. این مسئول انتخاباتی همچنین گفته است خواسته ما این است که تأخیر به حداقل ممکن کاهش یابد، اما کمیسیون انتخابات زمانی کافی نیاز دارد تا امور را به شرایط طبیعی بازگرداند. دو حزب عمده مخالف در پاکستان، یعنی حزب مردم به رهبری فرزند بی‌نظیر بوتو و حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف، هر دو با تعویق انتخابات به شدت مخالفت کرده بودند. روز دوشنبه آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو، در گفتگو با CNN گفته بود اگر در عراق و افغانستان با وجود جنگ میتوان انتخابات برگزار کرد و اگر در کشورهای آفریقایی با وجود جنگ داخلی میتوان انتخابات برگزار کرد، چرا پاکستان نتواند؟ پس از جلسه روز دوشنبه کمیسیون انتخابات، پرویز مشرف نیز نشست مشورتی 4 ساعته‌ای با دستیاران ارشدش در شهر راولپندی در مجاورت پایتخت برگزار کرد. پس از کنارگیری ژنرال پرویز مشرف از مقام فرماندهی ارتش، برگزاری انتخابات دومین گام به سوی برقراری دموکراسی غیر نظامی محسوب می شود. پرویز مشرف در ماه اکتبر برای دومین بار به ریاست جمهوری پاکستان برگزیده شد. پس از ترور بی‌نظیر بوتو در پنجشنبه گذشته، موجی از خشونت‌ها پاکستان را فرا گرفت. تاکنون مرگ 58 نفر در جریان این خشونت‌ها گزارش شده است. قربانیان اغلب از ایالت جنوبی سند بودند، یعنی همانجا که خانم بوتو روز جمعه به خاک سپرده شد. مسئولان کمیسیون انتخابات پاکستان میگویند بررسی گزارش‌های امنیتی در نشست روز سه‌شنبه نشان داد که برگزاری انتخابات در 8 ژانویه عملاً غیر ممکن است. مسئولان کمیسیون انتخابات همچنین وضعیت ایالت سند را خطرناک توصیف می‌کنند و میگویند کارمندان انتخابات در آن ایالت قادر نیستند بر سر کار خود حاضر شوند. گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که به رغم چندین روز ناآرامی در پاکستان، در حال حاضر زندگی در شهرهای بزرگ به حال عادی بازگشته و بانک‌ها و فروشگاه‌ها کار خود را از سر گرفتند. البته مدارس همچنان تعطیل هستند.
حسن جعفری گزارش می‌داد. یکی از نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی ایران، آقای علی لاریجانی، در قاهره اعلام کرد که روابط ایران و مصر پس از نزدیک به 30 سال در حال عادی شدن است. به گفته علی لاریجانی، اکنون دو کشور ایران و مصر هیچ مشکل عمده‌ای با یکدیگر ندارند و همه چیز رو به پیشرفت است. گزارشی از نیما تمدن.
در پایان سفر یک مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران به قاهره، علی لاریجانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و از مشاوران فعلی رهبر جمهوری اسلامی، بالاخره روز سه‌شنبه با احمد ابوالقیت، وزیر امور خارجه مصر، دیدار کرد. دیداری که نتیجه آن به گفته آقای لاریجانی مثبت و سازنده اعلام شد. روابط ایران و مصر سالها پیش و در پی وقوع انقلاب ایران رو به تیرگی نهاد و تا قطع کامل نیز پیش رفت. نخست به دلیل امضای پیمان صلح مصر و اسرائیل در سال 1979 و در مرحله بعد به این دلیل که مصر در روزهای پس از انقلاب ایران به پادشاه پیشین ایران پناه داد. تیرگی روابط تهران و قاهره در سالهای بعد به دلیل آنچه مقامات مصری آن را حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از شیعیان عراقی، حزب الله لبنان و گروه‌های تندرو فلسطینی می‌نامیدند همچنان ادامه یافت. مصر در همه این سالها گفته است روابطش با ایران وقتی میتواند عادی شود که جمهوری اسلامی به دخالت در امور کشورهای جهان عرب خاتمه دهد. با این حال روابط دو کشور طی ماه‌های اخیر با رفت و آمدهایی که مقامات دو طرف داشتند رو به گرمی گذاشته، تا اینکه چند روز پیش علی لاریجانی به مصر رفت و در کنار دیدارها و مذاکرات رسمیش از اماکن تاریخی و توریستی نظیر اهرام نیز بازدید کرد. پیش از سفر علی لاریجانی به مصر، معاون وزیر خارجه این کشور یک ماه پیش به تهران رفت و پیش از اون نیز در اواخر تابستان عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به مصر رفته بود. آقای لاریجانی در این سفر یک هفته‌ایش به مصر با طیف وسیعی از مقامات و شخصیت‌های این کشور ملاقات داشت، از جمله وزیر اطلاعات و امنیت، مفتی اعظم دانشگاه الازهر یعنی شیخ محمد طنطاوی و عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب. بانک مقامات مصر و جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای بهبود روابط اعلام کردند، اما وزیر خارجه مصر گفته است روابط کامل دیپلماتیک زمانی میتواند از سر گرفته شود که خیابانی در تهران تغییر نام یابد. خیابان خالد اسلامبولی که به نام قاتل انور سادات رئیس جمهور پیشین مصر نامگذاری شده است. با این همه آقای لاریجانی روز سه‌شنبه در کنفرانس خبریش گفت او با مقامات مصری درباره مسائلی مهمتر صحبت کرده و موضوع خیابان خالد اسلامبولی تهران یک موضوع فرعی است.
نیما تمدن گزارش میداد.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم. اضافت با شما به رادیو فردا گوش میدهیم. بله، ما به شما خبر میدهیم، ولی برای این که شما نتوانید این خبرها رو روی سایت اینترنتی رادیو فردا ببینید، این سایت رو در ایران فیلتر میکنند. با این حال شما میتوانید با استفاده از فیلتر شکنهای رادیو فردا به خبرها و گزارشهای سانسور نشده و آزاد دسترسی پیدا کنید. فیلتر شکن امروز ما رو یادداشت کنید: dehdeshtian.com. هجی میکنم: dehdeshtian dehdeshtian.com. در اینجا طبق معمول روزهای سه‌شنبه نوبت میرسد به برنامه گفتگوی ویژه. در برنامه گفتگوی ویژه امشب محمد رضا کاظمی با برانکو ایوانکوویچ، مربی پیشین تیم ملی ایران و رضا چلنگر مترجم او، گفتگو کرده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شده.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
دوئل صفایی فراهانی، رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال، در برنامه ورزشی 90 که چند روز پیش از شبکه سوم سیما پخش شد، پرده از دست کم بخشی از اسرار فوتبال ایران برداشت. یکی از موضوعات این زد و خورد لفظی جالب، تعیین سرمربی برای تیم ملی ایران بود که به گفته آقای فراهانی به دلیل کارشکنی سازمان تربیت بدنی همچنان معلق مانده است. در این بین خواستیم یادی کرده باشیم از دوره‌ای که ایران هم تیم و هم مربی داشت. مربی که علی‌رغم موفقیت‌های نسبیش به ویژه در ماه‌های آخر تحت شدیدترین حملات قرار گرفته بود. برانکو ایوانکوویچ مهمان برنامه امشب گفتگوی ویژه است. آقای ایوانکوویچ پس از پایان قراردادش با ایران به کرواسی بازگشت و سرمربیگری تیم دینامو زاگرب را بر عهده گرفت. این تیم به مربیگری ایوانکوویچ هم در لیگ دسته یک کرواسی در صدر جدول قرار گرفته و هم در جام یوفا توانست بازی‌های خوبی را از خود نشان دهد. از جمله این بازی‌ها مسابقه با تیم آژاکس آمستردام بود. تیم ایوانکوویچ در هلند توانست این تیم قدر اروپایی را شکست دهد. از آقای ایوانکوویچ پرسیدم آیا هنگامی که آژاکس را شکست دادید در فکر کسانی بودید که در ایران صلاحیت شما را زیر سوال می‌بردند؟
Pa reci, u svakom slučaju ja sam 5 godina proveo u Iranu i Iran mi ostavio jednu prekrasnu uspomenu.
من خاطرات خیلی خوبی از ایران دارم، چه از مردم، چه از مسئولای کشور و چه از فوتبالش. من همیشه به یاد ایران هستم. مردم ایران خودشون دیدن که من چه نتایجی گرفتم و کیفیت کارم چطور بود. اونا دیدن که من تلاش کردم اون چه رو که در اختیار دارم به خدمت بگیرم تا بتونم رضایت اونا رو فراهم کنم. رضایت مردم بیشتر از هر چیز دیگه ای مایه خوشحالی من بود.
الان تیم شما در لیگ کرواسی چه وضعیتی داره؟
ما تا حالا 36 تا مسابقه انجام دادیم که از این 36 مسابقه یکی رو باختیم و در بقیه بازی ها برنده شدیم. ما با این نتایج رکورد باشگاه بنفیکا رو شکستیم و رکورد جدیدی بر جای گذاشتیم.
آیا اینها در نتیجه تجربیاتی است که در ایران به دست آوردین؟
من زمانی که در ایران بودم با تیم ملی در 82% از بازی ها موفق شدم. در واقع بعضی از محافل خاص در ایران نمیخواستند کیفیت کار و نتایجی که ما کسب کردیم رو به رسمیت بشناسند. از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی بوسان گرفته تا مقام سوم جام ملت‌های آسیا و راهیابی به جام جهانی، ما حتی در جام جهانی موفق شدیم تصویر خوبی رو از تیم ملی ایران ارائه بدیم.
این افراد چه کسایی بودن؟
بخشی از رسانه ها بودن که از همون ابتدا با اومدن من به ایران و شیوه کار من مخالف بودن. البته اونا هم در نهایت به نحوی به کیفیت کار من اعتراف کردن.
آیا از سازمان تربیت بدنی هم کسایی بودن؟
من از حمایت کامل فدراسیون فوتبال برخوردار بودم و حتی سازمان تربیت بدنی هم از من حمایت میکرد. رابطه من با هر دوی این نهادها خیلی خوب بود.
پس هیچ دلخوری از ایرانی ها ندارین؟
به هیچ وجه. من از کسی اصلا دلخور نیستم، چون به تمام وظایفی که از طرف فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی ایران برام تعیین شده بود عمل کردم. من به قراردادم به طور کامل پایبند بودم و 5 سالی که در ایران بودم به نظرم 5 سال بسیار موفقی بود.
البته بعد از جام جهانی، هنگامی که دیگه به ایران برنگشتین، یه درگیری بین شما با مسئولان ایرانی پیش اومد و گفته میشد که اونها میخوان از شما شکایت کنن.
کسانی که این کار را انجام دادن آدمایی هستن که اصلا از فوتبال سر در نمیارن، چرا که در تاریخ اول ژوئیه 2007 عملا قرارداد من به پایان رسید و دیگه دلیلی برای بازگشت من به ایران وجود نداشت.
این افراد چه کسایی بودن؟ به کدوم نهاد تعلق داشتن؟
در واقع در فدراسیون فوتبال ایران تغییرات صورت گرفته بود و افراد جدیدی اومده بودند. ظاهراً این افراد آگاه نبودند و حتی از آقای دادکان، رئیس سابق فدراسیون، درخواست راهنمایی نکرده بودند تا بفهمن که قرارداد من در چه تاریخی به پایان رسیده. احتمالاً به همین دلیل همین سوء تفاهم به وجود اومده.
الان اگه به شما بگن دوباره به ایران بیاین، حاضرین این کار رو انجام بدین؟
طبیعتاً در حال حاضر این امکان وجود نداره، چرا که من با تیم دینامو قرارداد دارم. ولی من خاطرات خیلی خوبی از ایران دارم و اگر چنین درخواستی در آینده مطرح بشه و شرایط من هم مناسب باشه، چرا که نه.
جام ملت‌های آسیا رو دنبال می‌کردین؟
تا جایی که وقتم اجازه میداد رقابت‌ها رو پیگیری می‌کردم. البته تعداد کمی از بازی‌ها رو تونستم تماشا کنم، چون تیم خودم هم مسابقه و تمرین داشت.
نظرتون درباره مربیگری آقای قلعه‌نویی چیه؟
کار هدایت تیمای باشگاهی با تیمهای ملی خیلی تفاوت داره. آقای قلعه‌نویی در سطح باشگاهی تونست تیم بزرگی مثل استقلال رو قهرمان کنه. البته من کار اون رو به ویژه نحوه تمریناتش در تیم ملی ایران رو از نزدیک ندیدم و نمیتونم در این باره اظهار نظر کنم، ولی نتایجی که به دست آورد ناموفق بود.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
ولی هر چقدر هم آقای ایوانکوویچ با مهربانی از ایران یاد می کند، رضا چلنگر همدم و مترجمش هیچگاه فشارهای آن روزها را فراموش نمی کند.
به خاطر همین ما با تیم ملی بحرین در تهران وقتی مسابقه را انجام دادیم یکیش بردیم و خوب طبیعتا میلیون ها نفر از طرف شادی به خیابان های کشور مراجعه کرده بودن. همان شد به فاصله 48 ساعت بعدش نخستین کنفرانس خبری های برانکو برگزار شد. حدودا 40 نفر از نمایندگان مسئولیت داخل کشور حضور داشتن درش. من اینجا خاطرم نمیره نخستین سوال یه دختر خانم خبرنگار اسلامی ایران ورزشی اون موقع سوال کرد که والا سوال نبود، بیشتر تفسیر بود که جفت علی دایی و هاشمی خوب نیستن، جای علی کریمی اون پشت نیست، محمد نصرتی خوب نیست، مهرجابو خوب نیست، یه چیزی که خلاصه بازیکن بود خوب نیست، یعنی کلا بود خوب نیست. من یه شک کردم موقع ترجمه به برانکو گفتم نکنه ما دو پیدا نکردیم به جام جهانی، شاید اشتباه کردن تو جنبندی اینجا. و بعد از ایشونم که خب یه خبرنگار دیگه گفتم به مردم راضی نیستن، من گفتم حالا مردم ما میلیونی دیدیم در خیابون از شادی، حالا نمیدونم شما مزدن ناراضی ناراضیتی مردم کدوم مردم هستش و همچنین سایر سوالات. و دقیقا از اون تاریخ یک حمله منفی گسترده از جانب مطبوعات داخل کشور که بعدا متاسفانه یه مقدار میشه گفت رسانه صدا سیما بهشون ملحق شده بودن انجام شد. باور بفرمایید تا امروز که امروز هنوز من دلیلش رو نمیتونم، یعنی هم راه پیدا کردن جامعه جهانی بسیار قاطعانه راه پیدا کردیم، یک دور مونده به اتمام مقدمات جامعه جهانی و یک با یه چنین حملات مواجه شدیم. دلیلش والا بنده نمیدونم، توضیح بدیم من خودم خوشحال میشم.
فکر نمیکنین که در سازمان تربیت بدنی افرادی بودن که با حضور مربی خارجی موافق نبودن؟
سازمان تربیت بدنی دچار اختلاف سلیقه با خود به اصطلاح فدراسیون شده بود. ولی خب این بیشتر اختلاف سلیقه بین دو نهاد بود تا تیم ملی. و آیا خودش به این شکل انعکاس داده بود؟ منم نمیدونم والا. اونو من احترام میدونم که اختلاف سلیقه بین خود فدراسیون و سازمان تربیت بدنی وجود داشت، نه به خاطر تیم ملی.
این اختلاف سلیقه بر سر چه موضوعی بود؟
اختلافات سلیقه داشتن نحوه اجرای کمپ ها، اردوها، یه تعداد مطالبی که خودم پراکنده شنیده بودم اینجور مطالب بودن. بودجه بودش که شما عرض کنم احتمالا نفرات بسیار اجرایشون توی این قبیل زمین ها بودش.
آیا آقای ایوانکوویچ روزنامه های ورزشی رو مطالعه می کرد؟
کاملا پیگیری می کردیشون. بله البته به مناکه دیگه اواخر نه اتون دیگه عملا دیگه خط منششون کاملا تعیین شده بود. و خب دیدیم که اصلا هیچ راه چاره برای مدارا وجود نداره. یعنی دیگه تصمیمشون رو گرفته بودن خود مطبوعات و ظاهرا هم که تصمیمشون فقط در حساب تیغ حمله بود. و دیگه خب نیازم نبود به پرداختن بیش از حد به مطبوعات. ولی که هم کار خودشون کرده بودن. یه جرد بسیار منفی بزرگ رو سعی کردن گسترش بدن، موفق هم شدن در این در سطح کشور. چون شما خودتون مطلع هستیم. کسب نتیجه فقط داشتن یک تیم خوب، تکنیک و تاکتیک خوب و سرمربی خوب و امکانات خوب نیست. بیش از 50% به مربوط میشه به جرد خوب عمومی. چون فوتبال و به طور کلی ورزش به خاطر تماشاگر مردم برگزار میشه. اگر از حمایت اون تماشاگر مردم برخوردار نباشه، عملاً محکوم به شکست هستش.
روزنامه کیهان ورزشی اون روزها چندین هفته پشت سر هم در صفحه اولش می نوشت نیمکت تیم ملی متعلق به مربی ایرانیه. آیا آقای ایوانکوویچ این مطلب رو می دونست؟
اطلاعاتش ولی فقط کیهان ورزشی نبود. تقریبا همه مطبوعات جهان فوتبال چرا شما نمیگین سردمدار بود تو این قضیه. روزنامه جهان فوتبال سردمدار بوده که آخر نه کیهان ورزشی. کیهان ورزشی درسته یک ایده خاص خودش رو داشت ولی کم جهان فوتبال که خیلی پیشرفته بود تو این قضیه. خبر ورزشی که نگم ابرار ورزش و سایر مطبوعات.
حتی در مورد انتخاب فریدریشتهافن به عنوان کمپ تیم ملی شایعات زیادی مطرح شد که آقای ایوانکوویچ دلال هست و از این حرفا.
اینا از آشپزخانه روزان ورزشی در اومده بود بیرون. دقیقاً من اولین بار اونجا چاپ شده احتمال صلاح نیست من اسم نفرات رو بیارم اون خبرنگار داره کردم چرا هم کردن به گردن خودشون ولی کن چرا این حرفا ایشون شنیدن ترجمه هم کردن برایشون و خب چرا ثابت نکردن یعنی هیچ مدرک ارائه نشد یک دو اینکه ظاهرا آقایان از سیستم اطلاع نداشتن چون خودشون مطلع هستن خود فیفا در اونجا 120 کمپ مختلف انتخاب کرده بود و درخواست کرده بود از فدراسیون فوتبال آلمان و سازمان در واقع برگزاری جام جهانی که این کمپ‌ها رو کاملا تجهیز و مجهز کنه که هر تیم ملی که میاد از بین 32 تیم به بسته به سلیقه خودش و نیازهای خودش و به تبع اون به بودجه و جیب خودش بیاد یک کمپ رو انتخاب بکنه این اصلا واسطه نمیتونه در این وجود داشته باشه و فیفا عمدن این کارو کرده بود که دقیقاً دست واسطه رو ببره.
یه خورده هم برامون از اردوی تیم ملی در سوئیس بگین.
به اردوی بسیار زیبا خوب و بیادموندن برای حتی شخص خود من. اون در واقع در بین کوههای آلپ این اردو واقع شده بود که هوای فوق‌العاده زیبا داشت. یعنی شما سه فصل در ظرف یک روز داشتین در اونجا. و صبح‌ها که میشد بیدار میشدیم با بچه‌ها میرفتیم و تمرینات فوق‌العاده خوب برگزار شدن.
در اون زمان یه روزنامه آلمانی به نقل از مدیر هتلی که تیم ملی ایران در اون مستقر بود نوشته بود بازیکنای ایرانی در غذا خوردن آداب اسلامی رو رعایت نمی کنن و مثلا گوشت خوک می خورن.
اطلاع ندارم خیلی ولی که کلا غذا که اونجا سیرت می شد از اونجا که سفارت ما در بین همکاری می کرد و گوشت زیپ اسلامی می آورد اونجا و حبوبات و اون سایر مسئله تامین می کرد همچین مسئله ما نداشتیم. بلو.
و اما از جام جهانی بگین چی شد اونجا؟ چطور شد که تیمی که بهترین تیم تاریخ ایران لقب گرفته بود نتونست نتایج خوبی بگیره؟
اتفاق خاصی رخ نداد. ما در واقع یه مقدار بدشانسی آوردیم رو دو سه بازیکن علی کریمی که خب سه ماه قبلش مصدومیت شدید داشت از جانب موچی پاش و به طب دیگه اون کارهای سابق رو نداشت همچنین آقای رئید آشمیان که ایشون از ران پرسپیتر پارگی شده بود مدت دو ماه قبلش و به این شکل ایشون هم یه مدت از کارش کاسته شده بود. به راجع سوابقی عرض کردم که سه بازیکن ما آقایان علی دایی، سهراب اختیارزاده و یحیی گلمحمدی به موقع تحویل ندادن. حالا خب طبیعتا در راستای منافع باشگاه خودشون، ولی که خب این کار خودش رو کرد روی منافع تیم ملی و خب اون سه نفر آقایان استعداد نکرده و ناآماده آمدن. به آقای جواد میکنم ترجیح داد تو دبی به من گفت باشگاه اجازه نمیده که من بیام به اردوی سوئیس مراجعه کنم و ایشون هم به این شکل از اون دوره تسلسل آماده سازی خارج شد. و 4-5 بازیکن ما عملا به این شکل افت کرده بودن و مهدی مطلبی که یک فصل بسیار پرفشار رو با هامبورگ پشت سر گذاشته بود، تا 15 روز اردو که ما داشتیم 10 روزش رو 12 روزش ایشون کمردرد خیلی شدید داشت. صد تو مسابقه اول با مکزیک ایشون به زور آمبول آمد داخل زمین و خب حالا حساب بکنید افرادی که برای شما نام بردن عملا خط حمله ما تشکیل میدادن و خط میانمون رو و فقط یه خط دفاع دروازه‌بانمون بود که تحت کنترل ما بیشتر تمرین کرده بود. این علت افت بسیار
بعد از جام جهانی گفته شد که بین بازیکن‌ها درگیری وجود داشته، مثلا بین علی کریمی و علی دایی. آیا این مطلب صحت داره؟
طلب خاصی نداشته این دو نفر آقایان. علی کریمی کلن یه تیپ بازیکن است که وقتی که به صورت آمادگی جسمانی نباشه خیلی زود به لحاظ روانی هم افت پیدا میکنه و خب اونجا خیلی اثری برخورد میکرد، یعنی حتی پیش از رفتن به مسابقات جام جهانی. خدمتتون عرض کنم که اونجا مدام خیلی روی دفتر اثری با همه داشت، نه فقط علی دایی، با آشپز تیم، با دکتر تیم، با سرمربی تیم، با خود فدراسیون و مسئول فدراسیون و به این شکل این جو ادامه داشت تا دفعه که تمام بشه. ضمن اینکه اگه به این بخوام اون مسئله جو مطبوعات هم اضافه کنیم که دیگه واقعی لا میشه که در واقع بدترین در واقع اثر رو اون جو مطبوعات گذارده بود.
آیا آقای ایوانکوویچ و اعضای تیم توی آلمان هم مطلع بودن که مطبوعات و رسانه‌ها در داخل ایران چی میگن؟
داشتن البته خب بازیکن همیشه تو ارتباط با مطبوعات هست یا حتی اخبار از طریق رفقاشون خب دوستانشون میشنن و متأسفانه مطبوعات هم نمیدونم حتی در خیال جام جهانی تا جایی که تو تونستن داشتن منفی‌نگاری میکردن. دلیلش هم باز میگم نمیدونم چی، چون این جو دو روز بعد از راهیاب به جام جهانی آغاز تا به روز آخری که جام جهانی به اتمام رسید.
نهایتاً قرارداد آقای ایوانکوویچ با فدراسیون فوتبال ایران تموم شد. آیا از این که دیگه به ایران برنمیگرده ناراحت بود؟
طبیعتاً که قرار عادت کرده بود به جبه تیم ملی، به نفرات، به مردم و خب راحت نبود جدایی برایشون، ولی خب دیگه قراردادشون پایان رسیده بود دیگه، خب لحظه الوداع فرا رسیده بود.
حالا یه سوالم از خودتون، شما قصد ندارین مربی فوتبال بشین؟
به هیچ وجه. والا یه مربی فوتبال برای خیلی فاکتور داشته باشه. من متأسفانه از هیچ کدوم از این فاکتورها برخوردار نیستم. یکیش هم در واقع چیش مربیگری است که من ندارم جلوی من 3 نفر آدم بذارم بگم آقا کدوم یکی از اینا بازیکن میشه، من نگاه کنم همه رو یه جور میبینم. در حالی که بارها شدم مربی نشه دیدم نگاه کردم آقا فلانی فلانی، خب چرا اینا؟ گفتن که نه من میبینم این پتانسیل جوهری داره. بعدم اومده واقعا هم ثابت شد به من، دیدم یه راست میگه اون بازیکن شروع کرد بازی بهتر، ولی به خودم هم محبت میکنم هرگز این نمیده همچی تشخیص را بدم، ندادم که خدا به این استعداد داره دیگر نداده، چرا خدا به من این زبان را داده.
و اکنون نوبت به تازه ترین خبرهای ورزشی میرسد با فریبرز غریب. دنیای ورزش.
از آغاز سال 2008 میلادی، یعنی از امروز، شمارش معکوس برای تیم‌های فوتبال شرکت کننده در مسابقات انتخابی جام جهانی سال 2010 در سراسر دنیا آغاز شد. در قاره آسیا 20 تیم برتر فوتبال این قاره در 5 گروه 4 تیمی رقابت‌های خود را برای صعود به دور بعدی از روز 17 بهمن ماه جاری آغاز خواهند کرد و این در حالی است که مسئولان ورزش جمهوری اسلامی به دلیل وجود اختلاف نظر هنوز موفق به برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال نشده‌اند و تیم ملی این کشور نیز سرمربی ندارد. در تازه ترین اظهار نظر در این باره، حمید درخشان، بازیکن ملی پوش سالهای دور فوتبال ایران، در شماره امروز روزنامه خبر ورزشی گفته است مسئولان باید هرچه سریعتر تکلیف نیمکت رهبری تیم ملی را روشن کنند. قرار نیست که از کره ما سرمربی بیاوریم که این همه خودمان را اذیت می کنیم. این بلا تکلیفی جز ضرر هیچ سودی برای فوتبال ایران نخواهد داشت. به نقل از حمید درخشان، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران. هفتمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران در آخرین روز سال 2007 میلادی، یعنی روز گذشته، نیم فصل خود را به پایان رساند. این مسابقات از روز 25 مرداد ماه گذشته یعنی 137 روز پیش با دیدار تیم‌های صنعت نفت آبادان با پرسپولیس در شهر آبادان آغاز شد. در این مدت 153 مسابقه برگزار شد و 355 گل از خط دروازه‌ها گذشت. در میان 18 تیم شرکت کننده در هفتمین لیگ برتر ایران، تیم‌های پرسپولیس و سپاهان با 28 گل زده دارای بهترین خط حمله هستند و سباباتی با 14 گل خورده عنوان بهترین خط دفاع را از آن خود کرد. بیشترین پیروزی را دو تیم پرسپولیس و سپاهان داشتند که هر کدام در 10 مسابقه خود در مقابل حریفان به برتری دست یافتند. محسن خلیلی مهاجم پرسپولیس و لئوناردو بازیکن برزیلی تیم صنعت نفت آبادان هم هر دو با 9 گل زده عنوان بهترین گلزن نیم فصل اول لیگ برتر را به خود اختصاص دادند. و در آخرین روز از سال 2007 میلادی دیشب پرونده مسابقات نیم فصل لیگ برتر والیبال ایران هم با قهرمانی تیم پیکان تهران بسته شد. روز گذشته و در آخرین دور از هفته پایانی نیم فصل تیم پیکان طی یک دیدار حساس و تماشایی با نتیجه 3-1 دیگر تیم مدعی یعنی سایپا را شکست داد و با ایستادن در صدر جدول مقام قهرمانی نیم فصل لیگ والیبال ایران را به خود اختصاص داد. در یک مسابقه دیگر دیشب تیم اتکا در 3 گیم پی در پی تیم استیل آزین را از پیش رو برداشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان عزیز، به این ترتیب به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. از همه شما سپاسگزارم که شنونده وفادار رادیو فردا هستید. بخش بعدی خبرها در ساعت 20.